أحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على
أذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو، اگر کافر اگر مؤمن به دنبال تو می گردم. چرا دست از سر من بر نمی دارد هوای تو؟ دلیل خلقت آدم نخواهی رفت از یادم؟ خدا هم در دل من پر نخواهد کرد جای تو، صدایم از تو خواهد بود اگر برگردی ای موعود.
از غم دوست در این میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رخش داد کشم، محفل ما رندی نیست که برش شکفه برم، داد زبی داد کشم. موسیقی دگری بار هجران و وصال از به دل شاد کشم در غمت ای گل شاد به من ای خسرو به من جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم سالها می گذرن حادثه ها می آیم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
در سال 1342 که امام خمینی رو شاه ملعون تبعیدش کرد، مردم ورامین کفن پوشیدن و به خیابان‌ها ریختن. اون بود رژیم شاه کشتار فجیعی راه انداخت. حتی توی تهران هم مردم قیام کردن و خیلی کشته دادن. هیچگاه این روز و این تاریخ از ذهن مردم پاک نمیشه.
ممنونیم از این که تلفن میکنید به برنامه و پیامک ارسال میکنید و در مورد مناسبت امروز صحبت میکنید. همطور که میدونید من از شما خواستم که در مورد قیام 15 خرداد برای ما صحبت بکنید. اینکه چه میدونید، چه کتابهایی خوندید و چه مقالاتی رو در این زمینه مطالعه کردید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. شما شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی روز صحبت می‌کنم با آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، پژوهشگر تاریخ معاصر در مورد 15 خرداد. خدمتتون عرض می‌کنم که در دهه سال 1341 خورشیدی، اصلاحات اقتصادی اجتماعی محمد رضا پهلوی با نام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم اعلام و با همه پرسی تصویب شد. طرح انقلاب سفید با مخالفت جبهه ملی و محافل مذهبی روبرو شد. مهمترین مخالف این طرح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. ایشون ضمن مخالفت با اصلاحات ارضی و حق رأی زنان به نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بود. توضیحات بیشتر را میشنویم از زبان آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای دکتر هاشمی سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما در خانم حقیقت ناصری و همه شنوندگان عزیز. ایام رحلت امام رو و 15 خرداد و شهادت امام جعفر صادق رو بر همه شما تسلیت میگویم.
من هم خواهد شما تسلیت عرض میکنم. بفرمایید.
ممنونم. مباحثی که شما فرمودید یک مقدمه، اگر اجازه بدید من عرض کنم که چرا به انقلاب سفید منجر شد و چرا امام با انقلاب سفید مخالفت کرد. ما میدونیم که از دوران خود روی کار آمدن رضا خان، حضرت آیت الله حایری سعی کرد بعد از انقلاب مشروطه حوزه علمی قم رو تأسیس بکنه و بعد هم به دلیل مخالفت‌های زیادی که رضاخان با دین و مسائل روحانیت داشتن، ایشون سعی کرد که از مسائل سیاسی کمی دور باشه تا بتونه حوزه رو قوام ببخشه و تثبیت بکنه و همین سیاست و آیت الله بروجردی هم پیگیری کرد. این سیاست تا سال 1340 ادامه داشت که در سال فروردین 1340 حضرت آیت الله بروجردی فوت میکنه و همون سال هم آیت الله مال نهضت ملی نفت هم هسته، ایشون هم فوت میکنه که دو تا از روحانیون برجسته ایران که فوت کردن، شاه تلاش کرد بود که مرجعیت رو به سمت نجف منتقل بکنه. بعد خوب از اون طرف هم از سال 1339 کندی در آمریکا رو کار میاد. قبل از کندی خروشوف نخست وزیر روسیه یک مصاحبه با یکی از مجلات داره و در اون مصاحبه اعلام کرد که به زودی در ایران یک تغییر و تحولاتی رو خواهد داد، یعنی پیشبینی یک انقلاب مردمی رو آقای خروشوف داشتن. وقتی آقای کندی رو کار اومدن، این مصاحبه رو، این انگیزه رو در او به وجود آوردن که اعتماد این که ایران از دایره قدرت غرب جدا بشه زیاده. بعد از جنگ جهانی دوم هم خب خیلی از کشورها آرام آرام از دایره غرب جدا شدن، یا مارکسیست شدن، یعنی ایدئولوژی که مارکسیست رو پذیرفتن، یا به سمت سوسیالیسم رفتن که در خاورمیانه خیلی این کشورها گرایش پیدا کردن. آمریکا برای ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی که داره خیلی ارزش حائل بود که بتونه این ایران از دایره غرب جدا نشه. به همین دلیل شاه از سال 1339 که نخست وزیر ایشون شریک امامی بودن، تلاش کرد با شعارهای فضای باز سیاسی و فضای اصلاحات اداری و اقتصادی بتونه نظر آمریکا رو جلب بکنه، اما آمریکا به شریف امامی روی خوش نشون نداد. تصمیم میگیره علی امینی رو رو کار بیاره و به شاه حکم کرد که علی امینی رو به عنوان نخست وزیر رو کار بیاره، چون علی امینی مدتی هم سفیر آمریکا سفیر ایران در آمریکا بودن و آمریکایی‌ها خوب اون رو میشناختن و تونست اعتماد آمریکایی جلب بکنه. و بعد وقتی که علی امینی رو کار اومد، خب علی امینی یک سری شعارات مخصوصا اصلاحات ارضی و اینها رو مطرح کرد و شاه یک احساس خطری نسبت به آقای علی امینی میکنه. علی امینی در طول یک سال و سه ماه نخست وزیر بودن باعث شد که شاه نگرانی زیادی برای خوش احساس کنه و حرکت‌های آقای علی امینی رو در جهت تثبیت سلطنت ندونه و احساس خطر برای سلطنت و بنیان سلطنت بدونه. به همین خاطر با آمریکا مسافرت میکنه، نظر آمریکایی‌ها رو جلب بکنه که اصلاحاتی که آمریکایی‌ها برای جلوگیری از قیام و انقلاب در شاه هم تصمیم میگیره، نظر آقای کندی رو جلب بکنه که آقای علی امینی رو کنار بزنن. آقای علی امینی در 28 تیر ماه 1341 برکنار میشه و بعد آقای علم جایگزین ایشون میشه. علم وقتی رو کار میاد، شروع نخست وزیری علم رو ما میتونیم یک نوع تثبیت دیکتاتوری شاه بدونیم. چرا؟ چون ایشون تمام قدرت هاشو به کار گرفته بود که قدرت دیکتاتوری شاه رو تثبیت بکنه. به همین دلیل وارد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی میشه، چون اون موقع مجلس وجود نداشت، یعنی منحل شده بود. ایشون در هیئت دولت سعی کرد این قانون رو تصویب بکنه.
بله.
تصویب این قانون باعث شد که امام برای اولین بار حرکت‌های سیاسی مرجعیت رو چراغش روشن بکنه، یعنی این مرجعیت بر چهار دهه دوری از سیاست مستقیم وارد سیاست میشه. نقش و رهبری امام در اینجا خیلی مهمه که ایشون با توجه به این که شاه فکر میکرد در قم دیگه مرجعیت قدرتمند مثل آیت الله بروجردی وجود نداره، ایشون پیشگام این حرکت میشه و دیگر مراجع رو هم به دنبال خودشون میکشونه، مخصوصا آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریف نظری و دیگر اعضای روحانیت رو. خب مخالفت امام با این طرح و تلگرامی که به شاه مینویسه، احساس خطر اسلام رو اعلام میکنه. شاه هم خیلی به قول معروف در این زمینه موافق نبود این چیز بشه، لغو بشه، اما فشار روحانیت و اصرار امام و تلاشای ایشون باعث شد که علم از این طرح عقب نشینی بکنه. وقتی از این طرح عقب نشینیش کرد، شاه مجبور میشه اون طرح شش ماده ای انقلاب سفید رو اعلام بکنه و در 6 بهمن 1341 با یک رفراندوم اعلام بکنه 99% مردم به این طرح رضایت دادن و این طرح تصویب شده. خب از اون طرف هم شاه قبل از ششم بهمن در 4 بهمن به قم مسافرت میکنه و در مسافرتی که به قم میکنه روحانیت اعلام میکنه که مسافرش را تحریم کنه. با تحریم اعلام استقبال شاه، شاه در صحن مطهر حضرت معصوم السلام علیه سخنرانی میکنه و اونجا به روحانیت توهین میکنه و این توهین و بعد هم در پایگاه وحدتی دسپول در سال 1341 باعث شد که امام در مخالفت با این توهین ها بیاد عید سال 1342 رو برای اطلاع رسانی از وضعیت موجود اعضای عمومی اعلام بکنه.
جناب دکتر هاشمی حدود 1 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
بله، این اعلام عمومی اعضای عمومی، بعد شاه هم تصمیم میگیره در سال 1342 روز دوم عید که مصادف با 1342 روز دوم عید که مصادف با شهادت امام جعفر صادق هست، بیاد حوزه رو چیکار کنه؟ حمله بکنه و شروع میکنه به تخریب حوزه فیضیه. این امر باعث میشه که امام هم در اون بعد از اون روز صحبت بکنه، هم در 40 و بعد نزدیک های محرم که مصادف میشه به خرداد سال 1342، در اونجا هم مخصوصا رژیم از خطری که احساس میکرد در مقابل 3 مسئله که اسلام، اسرائیل و شاه، تضمین از روحانیت گرفته بود در این موضوع ورود پیدا نکنن.
درسته.
اونجا بود که امام شروع میکنه روی همین 3 موضوع شروع میکنه صحبت کردن در عصر عاشورای سال 1342 و همین موضوع باعث دستگیری امام در 15 خرداد، سحرگاه 15 خرداد و قیام مردمی در سراسر کشور میشه.
خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون خیلی محدود است.
انقلاب سفید مقدمه برای دیکتاتوری شاه بود، از یک طرف، هم از یک طرف سعی کرده بود که اون حرکت اصلاح‌گرانه آقای کندی رو در ایران برای پیشگیری انقلاب به وجود بیاره که خوشبختانه با حضور امام و روحانیت آغاز زمینه برای این اصلاحات کمرنگ بشه تا سال 1355 به 17 ماده هم افزایش پیدا میکنه، اما نتونسته حاکمیت رژیم رو تثبیت بکنه.
درست.
و عملا اون حاکمیتی که کندی به دنبال تثبیت رژیم شاه بود در 1357 دیگه خاتمه پیدا
می‌کنه. متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما جناب دکتر سید محمد هاشمی تروجنی در مورد واقعه تاریخی قیام 15 خرداد. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم. سلامت باشید.
بر شما خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر. جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
در حالی که ساعت 13:25:30 است، بخش بعدی برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم. بخش آوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
مناسبت امروز رو و فردا رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم و از شما می‌خوام که راجع به معماری مشهد ورامین صحبت بفرمایید.
شما چکم بندم تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما. خب ما وقایع تاریخی دوره‌های معاصر رو اگر بخوایم بریم به دوره ایلخانی، شاید بله، کار ساده‌ای نباشه چون چند قرن رو شامل میشه که ما رو میبره به این مسجدی که در اون دوره هم بوده. اما خب ببین، مسجد جامع ورامین، همینطور خود شهرستان پیشوا که می‌دونیم آثار تاریخی کهن از هزاره ششم قبل از میلاد، یعنی 8000 سال پیش، رو در دل خاک خودش نگه داشته بود تا همین که باستان شانسان در واقع تونستن توی قرن 20 کشف بکنن. اونجا یک سفالایی هست که فرم چلیپایی داره، یعنی در واقع یک شکل، در واقع یک علاوه نماد کهنی است که نماد خورشید است در این منطقه و همطور در ری بسیار کهن است. اما این چه ربطی به مسجد دوره ایلخانیه ابو سعید و مسجد دوره خداونده داره؟ و چون میدونید فرم و اون طرح اصلی این مساجد چهار ایوانی به شکلی یک به علاوه هستن، یعنی ما وقتی که وارد مسجد جامع این شهر برام میشیم ببینیم که گنبدی از دور خودنمایی میکنه که متاسفانه پوسته بالاییش از بین رفته، پوسته زیریش مونده.
بله.
اون چی که شما میبینید پوسته زیری است. خب عکسای دوره ناصرالدین شاه قاجار رو نگاه میکنیم میبینیم که پیرامون این گنبدخانه تخریب شده بوده، اون چی که امروز میبینید مرمت شده است. یعنی زمانی که میبینیم دیالافوا میگه که رفتن تو این مسجد برای مردم دشوار است چون ممکنه تخریب بشه، اما خب خوشبختانه کارهایی که در دوره‌های مختلف روش انجام شد باعث شد که این مسجد الان سرپا باشه. این شما بخشایی که ریخته بود و ساختن بازسازی کردن میتونید بازدید بکنید. در دوره تیموری یک بار اینجا بازسازی شده. ویژگی که داره اینه که وقتی شما وارد مسجد میشید در سمت شمال که وارد میشید سردر رفیع و پرکاری داره، یعنی در واقع مقرنس ها کاشیکاری هایی که وجود داشته ریخته. بعد وارد که میشید گنبدخانه در مقابل شماست، ایوان بزرگ در مقابل شماست، چپ و راستتون در وسط این مستطیل دو تا ایوان کوچیک دیگه هست.
نه.
اما تزئینات در این دو بخش هست و همینطور در زیر گنبدخانه که بسیار زیباست و شما اونجا بیشتر به جای اینکه کاشی ببینید و کاشی هایی که مثلا تو دوره صفوی همه مسجد کاشیکاری هست، اینجا بیشتر ترکیب کاشی و آجرهای مهری میبینید. آجر مهری یعنی چی؟ یعنی آجری که میومدن اینا قالب میگرفتن و یک شکلای تزئینی رو روش قالب این شیرینی قالب میزدن میپختن میومدن کار میکردن. این روشی بوده برای اینکه سریعتر بتونن به جای اینکه مثلا آجرباری رو بخوان گچباری کنن با این تکنیک. یک محراب پرکار هم داره که متاسفانه بخش پایینیش گچباریش تخریب شده، بالاش مونده که جز شاهکارهای محرابهای گچباری دوره ایلخانی بوده.
بله گفتید که در فضای اینترنت دوستان میتونن ببینن.
بله تصاویر خوشبختانه تصاویر بیشتر هست امروز از این مسجد و همینطور در از تزئیناتش که عرض کردم بیشتر رنگ خاک فعلا حالا داره، چون خیلی از کاشیکاریام ریخته. ولی جالبه که نگاه بکنید انواع اقسام شمسه ها تزئینات هندسی و خط در واقع مختص اون دوره که سوره جمعه رو اگر اشتباه نکنم نوشته شده پیرامون در واقع بخشایش بالایی مسجد داخل گنبدخانه، خط ویژه دوره ایلخانی و اوایل تیموری بیشتر فکر کنم ایلخانی هستش، اونو میتونن دوستان مشاهده بکنن که زیبایی شناسی خط در واقع نوعی از مرحله ای از خط سولس شاید بتونیم بهش بگیم که مثلا خب مقایسه بکنیم با خط سولس دورهای بعد خیلی فرق داره.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون جناب آقای عبدالرضا مجدی نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ. آقای ابراهیم صدیق از گلپایگان در پیامکشون نوشتن روز 15 خرداد را به یاد شهدای